أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم بخش چهارم، تمسک به اطلاق و عموم در موضوعات مستحدثه، که یکی از بخش‌های بسیار کاربردی و محل ابتلا و تأثیرگذار هستش در فقه معاصر امروز. چون امروز ما با مسائل مستحدثه روبرو هستیم که در آیات و روایات به خصوص به اونها اشاره نشده، و فقیه و مجتهد برای استنباط حکم شرعی این مسائل مستحدثه چیکار باید بکنه. یکی از روش‌های مهم و کاربردی اینه که این مسائل مستحدثه رو ببره تحت عموم و اطلاقات ادله، که بگیم اطلاقات و عموماتی که ائمه علیهم السلام فرمودن شامل این مصادیق جدید و موضوعات مستحدثه هم میشه. اگر دست ما از اطلاقات و عمومات کوتاه شد، اون موقع بره سراغ اصل عملی. ولی تا زمانی که ما میتونیم از اطلاقات و عمومات خطابات شرعی بهره برداری کنیم، دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. مثلا عقد بیمه عقد جدید و مستحدثیه که قبلا نبوده، زمان ائمه نبوده. ما بتونیم جواز و صحت عقد بیمه رو از اوفو بالعقود استفاده کنیم، به این تقریب که اوفو بالعقود فقط عقدهای زمان خودش رو نمیگیره، بلکه این اطلاق شامل مصادیق و موضوعات مستحدثه هم می شود. کل ما صدق علیه اسم العقد الى یوم القیامه، به نحو قضیه حقیقیه اوفو بالعقود شاملش میشه. پس لذا ما میتونیم صحت و جواز عقد بیمه رو هم با عموم اطلاق اوفو بالعقود درستش بکنیم. لذا این مسئله بسیار تأثیرگذاری هست که ما ثابت بکنیم اطلاقات و عمومات ادله لفظیه و خطابات شرعیه شامل مصادیق و موضوعات جدید هم میشه. خب تمهید بیان المسئله و اهمیتها، همین مطلب رو ذکر میکنن که امروز ما با مسائل مستحدثه و جدیدی روبره هستیم که مجتهد و فقیه باید حکم شرعی اونها رو استنباط بکنه. ان تطور الحیات البشریه و تکاملها، پیشرفت زندگی بشری و تکاملش و وجود تکنولوژی جدید باعث شده تغییر وسیعی کمی و کیفی در ابعاد مختلف زندگی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ما باش روبرو بشیم، که اینها عدا منجر شده الی مواجهت الفقیه المعاصر، اینکه فقیه مواجه بشه با یک موضوعات مستحدثه‌ای که لم تکن معهودتن ولا معروفتن لدى الفقهاء القدماء، که این موضوعات و مسائل جدید اصلا قبلا نبوده، فقهای قبلی با اینها روبرو نبودن، مثل سفر با هواپیما، تلقیح مصنوعی، استنساخ انسان، شبیه سازی انسان، سلولهای بنیادین و عقود جدیده، عقدها و معاملات جدید مثل عقد بیمه، معاملات الکترونیکی، اینترنتی. اینها همه موضوعات مستحدثه است، که اینا موضوعاتی هست که یتحتم علی الفقیه، لازم است بر فقیه این که استنباط بکند احکام فقهیه اونها رو از ادله. و برای استنباط این احکام قد یحتاج الی تمسک به اطلاق دلیل او عمومه الوضعی، فقیه احتیاج پیدا میکنه به تمسک به اطلاقات ادله و عموم ادله. مثلا اطلاق دلیلی که میگه مسافر وقتی به هشت فرسخی رسید نمازش شکسته میشه، ما میخواییم بگیم این اطلاق شامل سفر با هواپیما هم میشه. و اشکالاتی شده که آیا اطلاقات مصادیق جدید رو در بر میگیره یا نمیگیره، لذا ما باید این بحث رو مطرح کنیم، اشکالاتش هم مطرح کنیم و بررسی کنیم. ربما تثار و مناقشاتون حول تمسک به اطلاق و عموم بدعی برای اثبات احکام این موضوعات جدید، که ما باید از مدرسه ها بررسی کنیم این اشکالات رو تا ببینیم آیا این اشکالات تامه و مانع از اخذ به اطلاق عموم میشه یا نمیشه. قبلششون پر من موضوعات مستحدث مختلفه، چه چه موضوعی ما میگیم مسئله مستحدثه و موضوعات مستحدثه؟ میفهمن موضوعات مستحدثه اقسامی داره. مثلا بعضی از موضوعات مستحدثه اصلا قبلا نبوده و قابل تصورم نبوده برای مردم زمان قدیم. بعضی از موضوعات مستحدثه برای مردم گذشته قابل تصور بوده ولی غیر ممکن بوده. و بعضی از موضوعات مستحدثه موضوعات بوده که الان هم هست، قبلا هم بوده ولی به روش و شیو و صفتی که الان هست اون موقع نبوده. رضا مسائل مستحدثه مختلفه که حالا ایشون پنج قسم براشون بیان میکنن. پس ان الموضوعات المستحدثه على اقسام، القسم الاول ما لم يكن يتعلقه ويتصوره الانسان القديم على تقدير الارض عليه. موضوعات و مسائلی هستش که اصلا انسان گذشته، مردمان گذشته اصلا تعقل و تصورش نمی‌کردن، حتی اگر بهشون هم توضیح میدادیم اصلا نمی‌فهمیدن، فضلا از این که بخوان اذعان بکنن و اعتراف بکنن به امکان وقوعش یا عدمش، اصلا قابل تصور برای مردم گذشته نبوده. مثل لعل من هذا القسم الطاقة النووية، مثل انرژی هسته‌ای، سلاح هسته‌ای، اصلا مردم گذشته نمیفهمن انرژی هسته‌ای چی، الان هم نمیفهمن، حالا چه برسه گذشته. قسم دوم از مسائل مستحدثه ما کان یتعقله و یتصوره ولکن یراه غیر ممکن عادتا، موضوعی بوده که اگر به مردمان گذشته میگفتن قابل تصور براشون بوده ولی میگفتن امر غیر ممکنی. و به حسب ما بیده من الامکانات و الادبیات، به حسب امکانات و وسائلی که اون زمان داشتن میگفتن امر غیر ممکنی، مثل سفر در فضا، سفر در آسمان به سرعتی بیشتر از وسایل نقلیه اون زمان، سفر با موشک و هواپیما و اینها. گرچه را او سمع وقوعه به طریق اعجاز، گرچه به طریق اعجاز شنیده بودن چه این چیزی امکان داره که یکی سریعتر مسافرت کنه مثل تیل ارض و معجزاتی که برای حضرت سلیمان و برای حضرت پیامبر در شب معراج اتفاق افتاد، گرچه شنیده بودن، اما میگن برای مردم عادی چه این چیزای غیر ممکنه، با وسایل اون زمان غیر ممکنه. اسراء نبینا صلی الله علیه و آله و سلم فی لیلة واحده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى که التي باركنا حوله لنريه آیاتنا. قضیه معراج پیامبر اکرم. قسم سوم از مسائل مستحدثه ما کان یتصوره و یتعقله على تقدیر العرض علیه و یراه امرا ممکنا ولکن لم یخطر به باله و لم یلتفت الیه. امریه که قابل تصور و تعقل بوده برای مردم گذشته و امر ممکنه میدونستن، اما هیچ موقع بهش توجه پیدا نکردن، هیچ موقع مورد التفات اونها قرار نگرفت. مثل بیمه، بیمه یک چیز عجیبه که نیست، اگر مردم گذشته هم میگفتن چه معامله ای داریم میگفتن چیز ممکنیه، شاید ما هم انجام میدیم، ولی اون زمان مورد توجه قرار نگرفته، به عقل مردم اون زمان نرسیده. قسم چهارم ما کان موجودا سابقا و حدث له وصف لم یثبت له فی عصر التشنی، یک امری که قبلا هم بوده ولی این وصف و صفت و ویژگی که الان داره اون موقع نبوده، در عصر التشنی نبوده. مثل اصناف دیه از انعام ثلاثه، نقدین و حله، دیه هایی که نسبت به چارپایان سگان و طلا و نقره و دیبر آلات و اینها هست، تفاوت بین اونها در قیمت که امروزه هست قبلا نبوده. پس اینای الان اون موقع هم بوده ولی این تفاوت فاحشی که الان بین اینا وجود داره اون زمان نبوده. و انما عرض علیها ذلک حدیثن، این تفاوت فاحش بین اینها جدید آمده. قسم پنجم ما صار مورد ابتلاء المسلمین حدیثا رغم وجوده فی اصل تشریع، قبلا بوده ولی امروزه محل ابتلاء مسلمین بوده، مثل نماز در قطبین. خب قطبین که زمان پیامبرم بوده، قطب شمال و جنوب، ولی الان که مردم و مسلمان رفتن زندگی کردن سوال مطرح شده که نماز روزه رو چجوری بخونن. لکن در امکنه بعیده و منقطع از بلاد مسلمین مانند اوقات صلات در قطبین و ما یقرب من هما من نواهی، نواهی نزدیک به قطب. این هم پس قسم پنجم. و بحث از تمسک به اطلاق عموم واقع می شود در تمام این موضوعات به اقسامش ما این بحث مطرح میکنیم که اطلاقات شامل مصادیق جدید این 5 تا قسم میشون یا نمیشون، گرچه نسبت به بعدیش مناقشه و اشکالات چی بیشتر وجود داره. بعد میفرمان ثم این تفصیل الکلام یستد البحث اولا فی الاطلاق به قسمه لفظی و المقامی. اول ما بحث میکنیم نسبت به اطلاق لفظی، تمسک به اطلاق لفظی در مصادیق و موضوعات جدید، بعد بحث میکنیم نسبت به تمسک به اطلاق مقامی، بعد نسبت به عام وضعی بحث میکنیم، بعدش هم بحث میکنیم از اخبار و روایاتی که بهش تمسک شده برای اینکه درست بکنن صحت تمسک به اطلاق عموم رو در موضوعات چی؟ در موضوعات جدید. لذا بحث رو در 3 مقام 4 فصل مطرح میکنن. خب فصل اول تمسک به اطلاق لفظیه. آیا اطلاق لفظی شامل مصادیق جدید میشه یا اطلاق لفظی فقط شامل همون مصادیقی میشود که مستعمل و واضح در اون زمان وجود داشته و لفظ در اونها به کار برده؟ شامل مصادیق جدید اصلا نمیشه. خب میفهمن که الفصل الاول تمسک بالاطلاق، ان التمسك ان الاطلاق قد يكون لفظيا مانند اطلاق ما دل عنا على ان المسافر يقصر بالنسبه الى السفر بالطائر، که مسافر نماز شکسته می شود مثلا، اونو میخوایم ثابت کنیم به نسبت به چی؟ به سفر هوایی که در 8 فرسخ مسافر نماز شکسته میشه. این اطلاق لفظی میخوام بگم شامل سفر هوایی هم میشه. و گاهی وقتا اطلاق چی؟ اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی یعنی مولا در مقام بیان بوده و ذکر نکرده، مانند عدم ذکر شیء دیگری غیر از مطهرات معروفه من الماء و نحوه. مولا در مقام بیان مطهرات بوده، چیزی غیر از آب و خاک و اینا ذکر نکرده به عنوان مطهر. لذا ما به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، میگیم شیء دیگه مطهر نیست، که حالا اطلاق مقامی رو باید بحث میکنیم در آینده. لذا ما در اینجا این بحث میخوایم مطرح کنیم، آیا اطلاق لفظی و مقامی شامل مصادیق جدید میشه بعد مثل منظفات الکیمیائیات الحدیثه، مثل پاک‌کننده های شیمیایی امروزه؟ خب اون ادله مطهرات شامل پاک‌کننده های شیمیایی که این زمان هم هست میشه یا اینا رو شامل نمیشه؟ خب پس کلامو یقع فی المقامین، المقام الاول فی التمسک به اطلاق لفظی که قد یناقش فی شمول الاطلاق اللفظی للموضوعات المستحدثه به مناقشات یرجع کلها الى الاشکال فی انقاد ظهور اللفظی بالاضافه الى تلك الموضوعات لا فی حجیتی بعد فرد انعقاد ظهور. نسبت به اطلاق لفظی اشکالاتی شده که همه این اشکالات به این برمیگرده که اصلا آیا اطلاقات لفظی ظهور پیدا میکنه در مصادیق و موضوعات جدید یا ظهور پیدا نمی کنه. اگر نه بعد از اینکه ظهور پیدا کرد در حجیتش ما اشکالی نداره. خب اشکال اول اینه که اصلا از اطلاق لفظی 1400 سال پیش نمیشه مصادیق جدید اراده بشه، چون این اطلاق رو کی استعمال کرده؟ کی وضع کرده؟ کسانی که اون زمان اصلا این مصادیق جدید به ذهنشون خطور نمی کرده، اصلا مصادیق جدید قابل تعقل و تصور نبوده اون زمان. لذا شما چجوری میخواییم بگین اطلاق لفظی که اون زمان اراده شده شامل مصادیق جدید هم میشه؟ پس لفظ اصلا قصور داره از شمول برای مصادیق چی؟ جدید. مثلا کلمه ام اون زمان چی بوده؟ ام یعنی مادر، کسی که بچه ازش زایده میشه. اصلا تصور نمی کردن که یک زمانی لقاح مصنوعی رخ بده، بعد ما یک مادری داشته باشیم که تخمک از او اخذ میشه، یک مادری داشته باشیم که بچه در رحم او به دنیا میاد، مثل روش های مادر جایگزین و اردم بودو شما که رحم اجاره، که ما کتابی در تلقیح مصنوعی نوشتیم، اینا رو مفصل توضیح دادیم که در مادر جانشین تخمک رو از یک زن میگیرن، اما بچه در شکم و رحم زن دیگه به دنیا میاد. 2 زن وجود داره. لذا بگیم مادر کسیه که تخمک از او گرفته شده. اصلا چنین چیزی قابل تصور نبوده قبلا که بین صاحب تخمک و صاحب رحم جدایی بیاد ایجاد بشه. اصلا کلمه امی که اون دمان گفته میشده قاصره که شامل مصداق جدید بشه، چون اصلا مصداق جدید اون زمان قابل تصور نبوده. پس این اشکال اول که اصلا اطلاق شامل مصادیق جدید نمیشه چون قصور داره و مقتضی برای شمول وجود نداره. پس قصور لفظ از شمول مصداق جدید گفته شده است نسبت به خطابات مطلق که همانا خطاب مطلق شامل می شود مصداقی را که لفظ برای او وضع شده. اکرم العالم شامل می شود هر کسی را که بر او صدق بکنه عنوان عالم، و هر کسی که از مصادیق عالم باشه، نه کسی که از مصادیق عالم نیست. و همانا الفاظ هم وضع می شوند برای معانی متصوره لدلوازه، واضح که لفظ و وضع کرده برای معنایی که اون زمان تصور میکرده، برای معنایی که 100 سال دیگه میامده و قابل تصور نبوده که لفظ و وضع نمیکرده. و مصادیق جدید اصلا قابل تصور نبودن در برای واضح، بلکه غیر معقول بودن برای واضح احیانا، لذا شامل نمیشود خطاب مصادیق جدیدش را. مثلا لفظ امی که موضوع است برای کسی که لفظ ام وضع شده برای چی؟ برای کسی که بچه رو به دنیا میاره بعد از اینکه بچه هم از ما و تخمک او متولد میشه. یعنی قدیم صاحب رحم با صاحب تخمک یکی بوده و واضح تصور نمی کرده که یک موقع علم پیشرفت کنه طوری که بچه از تخمک یک زن به دنیا بیاد و بچه رو یک زن دیگر حمل بکنه و در رحم زن دیگه متولد بشه. و این اموت و ولادت اصلا مورد واضح از کلمه ام نبوده، لذا قصور اطلاق کلمه ام از شمول مثل این زن، مثلا زن صاحب تخمک شامل نمیشه در آیات و روایاتی که کلمه ام آمده به خاطر چیه؟ به خاطر این که اصلا لفظ شاملش نمیشه، سالبه به انتفاع موضوع. اصلا امی این مدلی اون زمان نبوده. آیه قرآن که میگه امهاتکم امهاتنسائکم، مادری بوده که بچه رو میزاییده و تخمک مذو بوده، از قبیل سالبه به انتفاع موضوع بوده. اون دمان اصلا چنین امی وجود نداشته که این لفظ شاملش بشه. نه اینکه ان تلک المرأة الاخرى ام، نه اینکه ام بوده لفظ شاملش میشده ولی بگیم اطلاق قاصره. و عرف فعلی هم گرچه حکم میکند که این زن مثلا مادرش باشه، صاحب تخمک مادرش باشه، اما این یک وضع جدیده، اصلا یه اصطلاح جدیده در ام هست، در مادر هست. اصلا اصطلاح قدیمی ام شامل مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم و اینها نمیشه، این یه اصطلاح جدیده. و عبرت در تمسک به خطابم به عرف معاصر خطاباته، لذا نمیشه حمل بکنیم لفظ ام رو بر موضوع جدیدی که اصطلاح جدیدی در امه، که مثلا به صاحب تخمکم بگیم مادر، گرچه صاحب تخمک بچه رو به دنیا نیاره، فقط تخمک از او اخذ بشه. یا به صاحب رحم بگیم مادر، در حالی که بچه از تخمک او به وجود نیامده. بله ممکنه در این اصطلاح جدید یک مناسبتی با اصطلاح قدیم داشته باشه، ولی اون لفظی که در خطابات استعمال می شده ام شامل مصداق جدید نمیشه. این اشکاله. بله وضع جدید درش ملاحظه میشه مناسبت با وضع قدیم، به طوری که اگر عرف قدیم مثلا حاضر بود ممکن بود وضع بکند لفظ ام را به ازای این معنای فعلی که مثلا مادر صاحب تخمک باشه یا مادر صاحب رحم باشه، به خاطر شدت مناسبتی که بین این دوتا معنا هست. الا اینکه این مطلب غیر اینه که وضع برای معنای فعلی در قدیم صورت نگرفته. اون امی که در قدیم لفظ رو وضع کردن و استعمال کردن، برای مادری که امروز ما در تلقیح مصنوعی باش مواجه هستیم وضع نشده. پس کلمه ام شامل مصداق جدید ام، مصداق جدید ام در لقاح مصنوعی که مادر صاحب تخمک باشه یا مادر صاحب رحم باشه شامل این نمیشه. این اشکاله. پس اشکال اینه که چرا اطلاقات شامل مصادیق جدید نمیشه؟ چون اصلا مصادیق جدید رو واضع و مستعمل تصور نمی کردن، تعقل نمی کردن که بخواد شامل مصادیق جدید بشه. این پس اشکال اول، تا انشاءالله جوابش رو فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.